این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پروازها در بسیاری از کشورهای اروپایی از سر گرفته شد. کشورهای پنج به علاوه یک بار دیگر پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران را بررسی کردند و ایران سخنان وزیر خارجه امارات متحده را نسنجیده خواند. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر چهارشنبه اول اردیبهشت ماه 1389. من رویا کریمی مرد میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. پرواز هواپیماها در بسیاری از کشورهای اروپایی از سر گرفته شد. اولین پرواز راه دور امروز صبح در فرودگاه هیثرو لندن به زمین نشست. مسئولان بریتیش ایرویز امیدوارند ده ها پرواز دیگر از آمریکا، آفریقا و آسیا امروز در این فرودگاه انجام شود. توقف پروازها در اروپا در چند روز گذشته به دلیل خاکستر ناشی از آتش فشان ایسلند سبب لغو بیش از 95,000 پرواز و سرگردانی ده ها هزار مسافر در فرودگاه ها شد و مسئولان شرکت های هواپیمایی و بیمه اکنون با مسئله جای مسافران و پرداخت غرامت به آنها روبرو هستند. رئیس انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی امروز اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی حدود 1,700,000,000 خسارت دیدند. نمایندگان آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان سه‌شنبه شب بار دیگر در جلسه غیرعلنی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. این نشست در دفتر نمایندگی چین در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و حاضران درباره پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران گفتگو کردند. این جلسات از چهارشنبه گذشته تقریباً هر روز برگزار شده است. به گفته یکی از دیپلمات‌ها، روسیه در نشست سه‌شنبه شب پیشنهادهای نسبتاً سازنده‌ای را ارائه کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سخنان شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده را نسنجیده خواند. او افزود جمهوری اسلامی همواره کوشیده است با رویکرد همگرایی و مشارکت بین جهان اسلام درباره اسرائیل به عنوان خطر اصلی منطقه هشدار دهد و توجه ها را به سمت آن جلب کند. وزیر خارجه امارات متحده مالکیت ایران بر جزیره سگانه خلیج فارس را به اشغالگری اسرائیل در سرزمین‌های عربی تشبیه کرده بود. دولت لهستان اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور 20 ژوئن دو ماه دیگر برگزار می شود. لخ کاچینسکی، رئیس جمهوری لهستان، همراه همسرش و شمار زیادی از مقام‌های عالی رتبه این کشور 11 روز پیش در سقوط هواپیمای حامل آنها به روسیه کشته شدند. آخرین دیکتاتور آرژانتین روز سه‌شنبه به جرم آدم‌ربایی، شکنجه و جنایت علیه ملت در سال‌های حکومت نظامیان از 1976 تا 1983 به 25 سال زندان محکوم شد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند 4000 نفر از مخالفان این حکومت پس از بازداشت به یک پایگاه نظامی انتقال یافتند، اما تنها 50 نفر از این مرکز شکنجه زنده خارج شدند. و اما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا نوبت می‌رسد به مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا، به تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد که این بار به بررسی وضعیت کارگران در ایران امروز می‌پردازد. با هم می‌شنویم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید. موضوع این بحث وضعیت کارگران در ایرانه. وضعیت کارگران در ایران امروز. اجازه بدید با هم به این بحث آزاد گوش کنید.
صدای شما، صدای فردا.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، سه شنونده شرکت دارند: آقای هادی، آقای علی و آقای تورج. موضوع برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، وضعیت کارگران در ایرانه، اون هم در آستانه روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر. در برنامه امروز میهمانی هم داریم، همکارم بهروز کارونی، کارشناس مسائل کارگری در رادیو فردا در این بحث آزاد شرکت داره تا با شنوندگان ما گفتگو کنه و در صورتی که لازم بود سوالی رو هم مطرح بکنه و یا نظر خودش رو درباره مسائلی که شما دوستان در این برنامه مطرح میکنید اعلام خواهد کرد. سوالی که ما از شنوندگان پرسیدیم وضعیت کارگران در ایران امروزه، در حال حاضر وضعیت شما کارگران چگونه است و چگونه این وضعیت رو ارزیابی میکنید؟ اگر اجازه میدید با علی شروع میکنیم. آقای علی بفرمید.
عقیده بنده بر اینه کارگران در ایران وضعیت معیشتیشون زیاد خوب نیست، حقوقاشون پایینه و ما نسبت به جامعه جهانی حقوق پایینتری رو میگیریم، کارو انجام میدیم ولی حقوق پایینتری میگیریم. اگه نسبت به وضعیت معیشتی و همچنین وضعیت حقوقی کارگران ایران رفرم بیاد، میشه امیدوار بود که جامعه کارگری ایران خوبه. الان ما حدودا 30 سال از انقلاب ما میگذره، ما هنوز نتونستیم اولا یه حقوق ثابتی رو اعلام کنیم، مثلا آقا 10% سالیانه اضافه میشه، 5% اضافه میشه، هر سال متغیره، یک سال 10%، یک سال 5%، یک سال 12% و مشخص نیست. کارگران هم همین قراردادهای موقت کاری، امنیت شغلی ندارن، امنیت کاری ندارن، باید این قرارداد موقت رو برداشت. قرارداد موقت یه جوری حالت نه کار نه به قول معروف بیکار، یه حالت میانه و این باعث میشه که هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ روحی خانواده و غیره تو دردسر میافتن دیگه. طرف میخواد بره سر کار، صبح میگه آیا من فردا میتونه هر ساعتی کارفرمایشون رو اخراج کنه، چون قرارداد موقت کار داره. نه استخدام، نه قدرت کار داره که مثلا برای آیندهش برنامه‌ریزی کاری داشته باشه، برنامه زندگی معلقه دیگه، یه شغل ثابت نیست.
سپاسگزارم، نظر علی رو شنیدیم. اجازه بدید از همکارم بهروز کارونی سوال بکنم. بهروز، مسائل اساسی رو علی بهش اشاره کرد، قراردادهای موقت، عدم امنیت شغلی برای کارگران، کمانطور که علی گفت نگرانی ایجاد میکنه برای خود کارگر، خانواده کارگر و مشکلات. نظر تو چیه؟
تا جایی که رسانه ها و همطور فعالین کارگری اشاره میکنن، حرفایی که علی زد کاملا درسته. یعنی اگر ما نگاه بکنیم به وضعیت کارگران، به خصوص کارگران قراردادی که هیچ گونه پشتوانه ای ندارن، هیچ گونه تضمینی ندارن برای ادامه کارشون، شرایط دشواری رو میگذرونن. فراتر از همه اینها، یعنی بحث قراردادی بودن کارگران که شمار خیلی زیادی یا درصد خیلی زیادی از اونها رو شامل میشه در 2-3 سال گذشته، بحث دیگه بحث دستمزده. یعنی الان حداقل دستمزدی که تعیین کردن برای کارگرا حداقل 3 برابر کمتر از خط فقریه که برخی از رسانه‌ها یا حتی تشکل مثل کانون شورای اسلامی کار اعلام کرده و این خب فشار خیلی زیادی رو به کارگران میاره که خانواده‌های پرشماری هم معمولاً دارن، یعنی بین 4-5 یا شاید بیشتر. و خب یه کارگر واقعا با یه حقوق حداقل یعنی 300 هزار تومان چگونه میخواد زندگی بکنه؟ چون من تا جایی که در جریانم هستم شنیدم کارگران قراردادی حتی این 300 هزار تومان رو هم نمیگیرن، به خاطر اینکه چون قراردادیان مجبورن که کار کنن، شرایط کارفرما رو قبول نکنن، بیکاری در انتظار اونها هستش.
نظر همکارم بهروز کارونی بود. اجازه بدید که نظر هادی رو بشنویم. هادی، نظر شما چیست؟ وضعیت کارگران امروز در حال حاضر در ایران چگونه است؟
وضعیت شغلی در ایران اسلامی بسیار خوبه، اما اگر که صورت قراردادی نبود، تضمینی نداره که برای ادامه کار موندنمون توی کارگاه اینا، به خاطر این جای نگرانی هست. منم نظر علی و بهروز تایید میکنم، دیگه جای صحبت برای ما باقی نذاشتن. ما برای حتی کارگری ساده هم اگر که تو ایران اسلامی پارتی بازی نمیشد خیلی خوب بود.
نظر هادی رو هم شنیدیم. بهروز، اگه موافقی به نظر تورج هم گوش کنیم، ببینیم تورج مشکلات کارگران رو در ایران چگونه ارزیابی میکنه، بعد تو نظرتو راجع به صحبتهای هادی و همینطور تورج اعلام بکن. تورج، منتظر صحبتهای شما هستیم، بفرمید.
من خودم جزء کارگرا هستم ولی خب کارگر ساده نیستم. من در اصل کارگری هستم که دوره‌های فنی رو گذروندم. یه جورایی من کارگر فنی هستم، یعنی در اصل مونتاژکارم، جوریه که لنگ کار نمیمونم. ولی خب در حال حاضر شرایط جوری شده که حتی خودم با میل خودم کار رو رد میکنم. حالا وضعیت جوره، یه مثال ساده که بخوام بزنم، جوریه که اگه بخوام تو شهرستان بخوام کار کنم، یه آدم مجردی هم هستم ولی حقوقی که میگیرم روزی 15,000 تومان، با این که کارگر فنی هستم، یعنی حقوق برای من اینقدره، برای کارگر ساده مسلما کمتر از اینا هست. حالا طبق این شرایطی که دولت تعیین کرده، کارگری تو ایران اصلا یه جورایی یه رویا هست. چی بگم به خدا، یعنی و وضعیت کار تو ایران وحشتناک شده، یعنی از سخت و اینا دیگه گذشته راستش بخواید.
سپاسگزارم. نظر تورج رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میشنیدیم. اجازه بدید بهروز کارونی همکارم کارشناس مسائل کارگری در رادیو فردا.
هر سه به نکات درستی اشاره کردن، یعنی هر کدوم از زاویه دید خودشون و با توجه به اینکه توی یه منطقه جغرافیایی جدا از هم دارن زندگی میکنن، نشون دادن که درد کارگرا یکیه. یعنی هر جا که زندگی میکنن یه مشکل دارن، بحث حقوق، بحث دستمزد، بحث اینکه چگونه خانوادهشون رو اداره کنن و چگونه شرمنده خانوادهشون نباشن، بتونن وقتی که سال نو فرا میرسه بتونن یه لباس نو برای بچه‌شون بخرن، یا موقعی که سال تحصیلی شروع میشه بتونن لوازم تحریر برای بچه‌شون بخرن، یا مهمتر از اون بتونن صبحونه، ناهار و شام بهشون بدن. این حداقل خواستی که کارگرا تو ایران الان دارن. شما تو بعضی از کشورهای دیگه دنیا میبینید که کارگرا برای حقوق بالاتر دارن تلاش میکنن و اعتراض میکنن، تجمع میکنن، میرن جلو مرکز دولتی. ولی تو ایران الان چیزی که کارگرا میخوان اینه که حقوقشون به صورت مرتب پرداخت بشه، وضعیتشون، زندگیشون بهتر باشه. بنابراین نکاتی که این سه دوست ما اشاره کردن کاملا درست بود.
حتی حقوقای عقب افتادهشون که پرداخت نشده.
بله، بعضی جاها هست که نزدیک 17 ماه، 18 ماه، 20 ماهی که حقوقشون رو نگرفتن. و وقتی هم که میرن اعتراض میکنن یا وعده میدن، یا بعضی وقتا مثل کارگران کارخونه فلز صنایع مخابراتی راه دور شیراز 1.5 میلیارد تومان که بدهی دولت بوده بهشون پرداخت میشه، یا بعضی جاها هم نمایندهشون رو میگیرن میذارن زندان که خب اخبارش هم منتشر شده.
صدای شما صدای فرداست.
ولی خب من یه سوال دارم، فکر میکنم اگر علی، هادی و تورج بتونن جوابش بدن، شاید برای بقیه کارگری که دارن میشنون احیانا مهم باشه این موضوع، یعنی حس میکنن که واقعیت چیه با این وضعیتی که خودتون اشاره کردین، با این مشکلاتی که هست، نتیجه این زندگی که پر از مشکل و درد و فقر هستش برای کارگرا چیه، برای 7.5 میلیون کارگری که تو ایران دارن زندگی میکنن.
اگر اجازه میدید با علی شروع بکنیم.
من فقط میتونم چند کلمه ای رو به عنوان درد بگم. اگه بشه لااقل حقوق کارگرها، حالا نمیگیم نسبت به جهان یا کشورهای خاورمیانه، حالا در هم محدود خودمون آسیا، کشورهای همسایه خودمون، کشور عراق، کشور ترکیه، که البته کشور ترکیه که پیشرفته تره، حالا ما در حال پیشرفتیم، ادعا میکنیم که ما کشوری هستیم که نفت داریم، گاز داریم و از لحاظ معدن فراوونه. همه اینایی که ما سه نفر گفتیم و شما هم فرمودین، آقای کارونی گفتین که مسائل و مشکلات کارگرای غیر از اینا، جامعه کارگری ما ضعیفن، ما هنوز به قول معروف نمیتونیم بگیم ما در جامعه کارگر جهانی هستیم. ما در یک کشوری هستیم هنوز اطلاعاتمون ضعیف‌تر از نسبت به کشورهای دیگه، اطلاعات اونچنانی نداریم که ببینیم آیا این چقدر چند درصد بیکار داریم. الان توی شهری که بنده مثلا تو کرج هستم، مشخص نیست 100,000 نفر بیکارن، 50,000 نفر بیکارن، فقط هر کی میگه آقا تو هر خانواده یک نفر، دو نفر، سه نفر بیکارن، درس خونده، با سواد، مهندس، تحصیل کرده. متأسفانه همه، حتی من جایی بودم طرف با مدرک فوق لیسانس اومد، میگه من حاضرم هر کاری که حتی جارو زدنم باشه توی شرکت، فقط به کارگیریم کنیم. نباید اینجور باشه، باید آدمای با سواد، آدمایی که تحصیل کردن، زحمت کشیدن، هزینه دادن، عمرشون رو تلف کردن، لااقل یک کاری در خور شهرشون باشه. متأسفانه میگم ما الان تو تحریم، این کشوری که تو تحریم باشه، بله کار تولید نمیشه، کارگر فراوون میشه بیکار. فکر من اینه که بتونن یه تولید کار کنن.
نظر علی رو شنیدیم، اگر بهروز موافق هستی صحبتهای هادی رو بشنویم.
اگر تو جامعه ایرانی برای سر کار رفتن، حتی همون کارگری ساده، اگر که مثلا پارتی باز نمیشد، هر کس با مدرک دیپلم هم که باشه، یه دیپلم الان نشسته جای لیسانس، آقا لیسانس گرفته چندین سال زحمت کشیده، داره بیکار میگرده، داره کاری که کشاورزی میکنه، اگر که پارتی باز نمیشد خیلی خوب بود، واقعا اینجا جای نگرانی است.
نظر هادی رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدیم. و تورج، با وضعیتی که کارگران دارن، حدود 7.5 میلیون کارگر چه مشکلاتی دارن و این کارگران با چه مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن؟
الان وضعیت کار تو مملکت جوری شده که اونایی که به کارگرای مثلا فنی هستن چیز سر در میارن، مثلا نسبت به کارگرای ساده یه مقداری مثلا شرایط بهتری دارن، اونم شرایط بهتر از فقط از لحاظ پیدا کردن کار. اونایی که کارگر ساده هستن که باید
بر الله به میدون وایسن، اگه خدا دوستشون داشته باشه یه نفر بیاد مثلا برای یکی دو ساعت یه ساعتی ازشون کار بکشه، کار بنایی، بلکه یه چیزی گیرشون بیاد که با لااقل با دست خالی خونه نرن، لااقل نون ساده بگیرن. ولی خب میگم شرایط خیلی خیلی وحشتناکه، اینو از ته دلم دارم میگم، چون خودم یه قشر کارگر هستم، واقعا توی یه موضوع موندم، اصلا برام خدا شده تو ذهنم سواله، یعنی من الان پام رو خاک مملکتی که نقطه نقطش معدنه، یعنی از معدن فیروزه مشهد بگیر تا نفت و گاز، توی یه مملکت ثروتمند زندگی میکنیم، ولی خب این ثروت کجا میره؟ کاش اختصاص میدادن مثلا به کارگر جماعت، میگفتن آقا هر کارفرمایی که مثلا مثال کارگر بیشتری داشته باشه ما این تسهیلات رو بهش میدیم. اینا رو فقط در حد شعار میگن، همونجور که مثل مسکن مهر رو شعار دادن که تا دیروز من خودم تو اخبار میشنم میگن 70-80% فقط به اون فرهنگی ها اختصاص پیدا میکنه. آقا میخوام ببینم مگه ما چند درصد فرهنگی داریم؟ کاش دولت 1000 از اون ثروتی که خود مردم زیر پاشون دارن و اختصاص میداد به کارگرای ساده. من الان 31 به خدا، ولی جرأت ازدواج ندارم. اینا دارم، من الان یه آدم مجردی هستم، چون دارم به چشم خودم دارم شرایط مملکت رو میبینم.
علی اشاره کرد که باید کار تولید بشه تا وضع کارگران بهتر بشه. هادی عقیده داره که پارتی بازی نباید در استخدام ها و عقد قراردادها با کارگران وجود داشته باشه، و تورج میگه که باید به کارگران تسهیلات داده بشه. من خواستم از همکارم بهروز کارونی سوال کنم. بهروز، بجز این راه حل هایی که هم علی هم هادی و هم تورج اشاره کرد، راه حل های دیگری هم وجود داره که وضعیت کارگران در ایران بهتر بشه؟
موضوعی که دوستانمون اشاره کردن کاملا درسته، یعنی اگر پارتی بازی نباشه، اگر تسهیلات به صورت مساوی پخش بشه، یا اگر کار تولید بشه، همه مسائل حل میشه. خب اولا تولید کار که لازمش اینه که سیاست‌های دولت طوری باشه که واردات متوقف بشه. مثلا شما میبینید حتی کار به جای رسیده که سیر همدان گذاشته شده کنار، سیر از چین وارد میشه. حالا بگذاریم که کلی از کفاشی‌های تهران به خاطر واردات کفش‌های چینی که نامرغوبم هستن تعطیل شدن. مورد دیگه بحث پارتی بازی. باز تا موقعی که سیاست‌های دولتی یا فرهنگ حاکم بر جامعه همون چیزی که باشه که ما داریم می‌بینیم، این پارتی بازی هم وجود خواهد داشت یا دادن تسهیلات. اما موضوع اینه که چه کسی نظارت بکنه بر این موضوع. یعنی به نظر من خود کارگرها باید نماینده داشته باشن، سندیکا یا تشکل کارگری داشته باشن که بتونن نظارت کنن. اگه کسی قرار باش استخدامی صورت بگیره، کارگرها بتونن نظر بدن، ببینن این کسی که داره استخدام میشه اصلا میتونه کاری انجام بده یا نه، چون که مثلا خواهرزاده یا برادرزاده کارفرما هستش، یا این که مثلا به نزدیکی داره به فلان مقام دولتی تو فلان شهرستان اومده داره کار میکنه، استخدام میشه، یا این که تسهیلات چگونه داره توزیع میشه. اگه تشکل کارگری باشه این مسئله به نظر من تا اندازه زیادی حل میشه. نمونه موفقش هم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه بود که اعتصاب کرد سال 84-85 و این باعث شد که حقوق راننده های شرکت واحد در تهران یه چیزی بین 100 تا 150 هزار تومان افزایش پیدا بکنه، شیر و کیک بهشون بدن، دوبار لباس در سال بهشون بدن. درسته مسعود رستانی رئیس هیئت مدیره سندیکا الان زندانه و همینطور معاونش ابراهیم مددی و حسابی هم دارن اذیتشون میکنن، ولی حداقل دولت مجبور شد این امتیازات رو بده و وضعیت زندگی اونها نسبتاً بهتر شد. درسته تورم هر سال داره بیشتر میشه، گرونیا سرسام‌آوره، ولی حداقل یه گام به جلو بود. یا مثلا همین کارگران کارخونه صنایع مخابراتی راه دور شیراز رفتن، چند ده تا نماینده فرستادن تهران جلو وزارت صنایع و معادن، 1.5 میلیارد تومان حقشون رو چک رو گرفتن بالاخره. این خب این نمونه هایی که میتونه نشون بده که میتونن موفق بشن اگر متحد باشن، اگر پشت نماینده هاشون وایسن یا تشکلی که تشکیل میدن بتونن جلوتر برن. تو تمام کشورهای دنیا تشکلای کارگری، حالا دوستان اشاره کردن ما هنوز یک کشور پیشرفته نیستیم، ولی خب ایران یکی از کشورهایی که قراردادهای مربوط به کارگران رو امضا کرده، مقابل نامه های سازمان بین المللی کار و موظف به اجراشه و نمیتونه از زیرشون خالی بکنه. و تو همه کشورها اینطوریه که تشکل‌های کارگری یکی از شرکا هستن، یعنی شریک دولت هستن و کارفرماها، برای اینکه بتونن کار تولید بکنن، برای اینکه وضعیت کارگرها بهتر بشه. اگه وضعیت کارگرها بهتر بشه با فکر بهتری میتونن بیان سر کار، بهتر میتونن کار کنن. این نتیجه خیلی منطقی و ساده‌ای که میشه گرفت از وجود تشکل‌ها. حالا اینکه حقوقشون افزایش پیدا میکنه یا چیز دیگه باز همون حالا بماند.
خب دوستان، نظر همکارم بهروز کارونی رو شنیدید.
صدای شما صدای فرداست.
حالا می‌خواستم نظر شما رو در زمینه گفته‌های همکارم بهروز کارونی و تشکل‌های کارگری بپرسم. اگر اجازه میدید باز هم با علی شروع می‌کنیم، بعد نظر هادی و تورج رو هم خواهیم شنید. آقای علی بفرمایید.
باید تولید کار بشه، باید عضو جامعه جهانی باشیم، باید و بایدهای دیگر، این بایدها انجام بشه. وقتی انجام نشه فایده نداره. حرفی زده، ما الان نماینده کارگرا داریم، آقای ترددیزاد تو مجلس هست، صحبت هم میکنه، ولی راه به جایی بند نیست که اینکه بتونه حرفش به کرسی بنشونه. مثال 1% به حقوق کارگر اضافه بکنن. مثال دیگه میخوام بهتون بگم، بنده الان 20 ساله در ایران دارم کار میکنم، تو این 20 سال بنده باید اندازه‌ای درآمد داشته باشم که خودم و خانواده‌ام، حالا نه مکفی، اندازه‌ای که بتونم رفع و رجوع کارهای عادی زندگی ما بکنم. متاسفانه نیست. این حرفی که ما میزنیم بتونیم انجامش بدیم. بله، تولید کار بشه پارتی بازیه، پارتی بازی نباشه جوری دیگه. بالاخره به انواع و اقسام گرفتاریایی که ما تو کشورمون ایران داریم، باید مبادله واردات و صادرات باشه، ولی اینکه جنس چینی بیاد تو ایران شغلای ما از بین میره، بله قبول دارم، ولی چیزی که ما بتونیم ما سرتر از چین بسازیم. ماشین میخوام تولید کنیم، باید بالاتر از اون تولید کنیم، هر چیزی کیفیت برتر داشته باشه، استاندارد جهانی داشته باشه، که بتونیم بگیم آقا ما هم هستیم، ما ایران این جنس رو تولید کردیم و این کیفیتش بهتره، در اون موقعی که ما میتونیم استفاده احسن ببریم.
سپاسگزارم از علی شنونده ما که دیدگاه‌های خودش رو بیان کرد. و هادی نظر شما، تشکل‌های کارگری میتونه که در وضع کارگران تاثیر مثبت داشته باشه؟ هادی بفرمایید.
بله، دولت اگر همون گونه که اجناس تو بازار مثلا برنج کرده کیلو 2000 تومان، که برای ما کارگرا واقعا خریدنش خیلی مشکله، و تمام اجناس دیگه همینجور که قیمت ها برده بالا، اگر که حقوق کارگری هم میبردن بالا خیلی خوب بود، وضعیت کارگران خیلی بهتر از این میشد. الان ما نمیرسونیم، واقعا نمیرسونیم، با اجاره خونه، با مشکلات پولی و مالی واقعا نمیرسونیم.
سپاسگزارم. نظر هادی رو هم شنیدیم و نظر شما تورج بفرمید.
میخوام یه مثال خیلی ساده بزنم که بلکه اینجوری بتونم حرف دل امثال خودم رو به گوش عموم برسونم. من یه جایی رو میشناسم، یه معدنیه، خب معدن سنگ. این چیزی که دارم میگم و چیزی که نکشنیده باشم، چیزی که با چشمای خودم دیدم، یه پیمونکاری داشت، یعنی در از معدن دست اون بود، شخصی هم بود، منتها جوری بود که حتی دفتر زده بود به مردم کمک میکرد. ولی خب بعد خبردار شدیم که دیگه اینو تمدید نکردن، معدن سپردن به یه دولتی که کاری ندارم، حالا اسم نمیارم. یه مدت بود که کار که پول پرداخت نمیشده کارگرا، بعد اومدن کارگرا همفکری کردن، یه تعدادی بودن، یه نفر رو بکنن ارشد خودشون، برن جلو در معدن باشن، اعتصاب کنن، صحبت کنن، حرف بزنن، اون نمایندهشون باشه. جوری شد که بعد از یکی دو هفته اعتصاب که دیگه پشیمونشون میکردن که دیگه اصلا حق نداره جلو شده باشه به هر شکلی، از طریق نیروی انتظامی کاری ندارم. بعد از یه مدت دیدن دیگه اون کسی که نمایندهشون بود دیگه هی داره توصیه‌های مخالف توصیه‌های اولش میکرد، که ما نباید بایستیم و درست نیست و اینا، با همین حقوق میسازیم و عقب جلو میشه میدن و اینا. بعد اصلا همه کارگرها توش مونده بودن که دیگه اصلا قش از هم پاشید، اصلا گروهشون از هم پاشید. بعد از گذشت چند ماه دیدن اون کسی که ارشد کارگرا شده بود، یه کارگر ساده بود، اجاره‌نشین بود، ماشین زیر پاشو و یه خونه مستقلی داره. خب این چی میندازه تو ذهن کارگری مثل من؟ اینو میندازه که شده باشه یه نفر بیش از حد نیاز ارضا میکنه که لااقل بتونه زبون بقیه رو ببنده. تشکلای کارگری و اینا نمیتونه اونجور که باید عمل کردی داشته باشه.
سپاسگزارم. نظر تورج رو هم شنیدیم. اجازه بدید بریم سراغ همکارم بهروز کارونی که سخنان شما رو گوش میکرد.
اولا همون مسائلی که دوستان مطرح کردن رو من قبول داشتم، ضمن اینکه فقط تاکید کردم که وجود تشکل کارگری یا سندیکا یا اتحادیه کارگری میتونه کمک بکنه برای اجرای موفقیت آمیز و یا بهتر قوانینی که حتی وجود داره. البته حالا چند تا من ملاحظه دارم از صحبت‌های دوستانمون یادداشت برداشتم. علی اشاره کرد که ما نماینده داریم و مثلا اشاره کرد به جناب آقای سرحدی‌زاده که نماینده مجلس مثلا بودن. حتی الان ایشون دیگه نماینده مجلس نیستن تا جایی که میدونم. خانم جلودارزاده یا آقای محجوب هستن نماینده کارگری به حساب میان در مجلس شورای اسلامی. شاید هم فقط آقای محجوب. در مورد نماینده بله، حتی ما الان تشکل‌هایی داریم به نام شوراهای اسلامی کار، اما واقعا خود کارگرا انتخابش کردن؟ آیا واقعا حامی خواسته های کارگرا هستن؟ من دو نمونه رو سوال براتون میزنم. یه نمونه رو مثال زدم، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، شرکت نیشکر هفت‌تپه رو هم مثال میزنم، جایی که دو تا سندیکای بزرگ تشکیل شد. شرکت واحد بیش از 1200 عضو داشت و سندیکای هفت‌تپه هم بیش از 1500 کارگر عضو. شورای اسلامی که در این دو شرکت بود هیچ کاری برای کارگرا نکرده بود، ولی حداقل این دو تا سندیکا تونستن کارهای خیلی زیادی انجام بدن. همین شرکت نیشکر هفت‌تپه قرار بود تعطیل بشه، ولی همین سندیکا با وجود اینکه خب اعضای هیئت مدیرش الان زندانن یا تحت تعقیبن یا همجور دارن اذیتشون میکنن، مجبور شد که دولت این شرکت رو نگه داره، قول داد نگه داره و داره همینجور هم داره اعتبار میده. بنابراین وجود یه تشکل کارگری باعث شد که کار تولید بشه، یعنی دولت بیاد کار تولید بکنه، چیزی که نظر تورج بود که میگه دولت باید بیاد وسط. بله، اما اگه تشکل کارگری نباشه، دولت بیاد تهدید بکنه چی میشه؟ الان مثلا اوضاع توی عراق خیلی خرابه اینطور که میگن و خیلی از کارخونه های دولتی هم وضعشون خرابه، دارن کارگرا رو اخراج میکنن. و وقتی دولت این کارو میکنه چطوری باید حداقل استدلال کرد؟ نمیگم حتما برن تظاهرات بکنن یا برن تجمع کنن، نه، تشکل کارگری معنیشی نیست، چیزی که بعضیا تو ایران اینطوری فکر میکنن. بعضی وقتا این هستش که برن بشینن مذاکره بکنن برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن. بنابراین من فکر میکنم وجود سندیکا یا اتحادیه کارگری خیلی واجب میتونه باشه برای دفاع از حق کارگرا. حتی اون بحث تولید بهترم که علی مطرح کرد، یه مثال بزنم. چند سال پیش من توی ماهنامه که حالا تعطیل شده پیام امروز خوندم، در یک شرکت که تولید کننده مواد موتور ماشین بود، مدیریت اومد با کارکنان و کارگران اومد هم فکری کرد، نظرات اونها رو نشست انجام داد، به یه نتیجه رسیدن و تولیداتشون انقدر خوب شد که صادر کننده شد این شرکت به آلمان، آلمانی که موتور بنز داره، موتور بی ام و داره. بنابراین اگر نظرات کارگران لحاظ بشه خیلی وضعیت بهتر خواهد بود. هادی به حقوق کارگر اشاره کرد که درسته، اما وقتی نماینده کار واقعی کارگران نباشن واسه همینه که میبینیم. یعنی چطوری حقوق کارگر افزایش پیدا میکنه؟ بعد منتظر دلسوزی کارفرمای دولتی یا خصوصی باشیم که ببینیم مثلا دلش بسوزه بگه که خب حالا حقوق تو کمه، بیا مثلا تو یه نوعی این حقوقو بگیر، بقیه هیچی، یعنی بقیه مثلا شرایط یکسانی ندارن. من فکر میکنم اگر سندیکا باشه یا اتحادیه باشه، درست مثل همه کشورهای دنیا میرن مذاکره میکنن، میگن که آقا حقوق کارگر کمه، ما میخوام افزایش بده بکنه، اینم نمونهش، اینم تورم فلان فلان، همه اینا رو میذارن جلوی کارفرما. حالا قبول میکنه نمیکنه، میرن از دولت کمک میگیرن که تو بیا دخالت بکن، یا حالا کار به اعتصاب میکشه یا خیلی موارد هم نمیکشه. مثلا کارگرا 5 درصد اضافه دستمزد میخوان، کارفرما میگه 2 درصد به 3 درصد توافق میکنن، واسه حقوقشون میره بالا. این که نمیشینن منتظر بمونن که کی حقوقشون رو میبره بالا یا نمیبره، بعد آخر سال ببینن که مثلا همین 300 هزار تومانی که الان شده، من نمیدونم واقعا با 300 هزار تومان میشه زندگی کرد یا نه. تورج هم بحث اعتصاب رو اشاره کرد که بعضی وقتا به شکست منجر میشه. خب بعضی وقتا هم اینطوری نیست. اعتصاب کارگرای لاسکی سازی البرز تو تهران موفقیت آمیز بود، حتی مالکیت و کارخونه رو از بخش خصوصی دروردن دوباره دادن دست دولت. این نشون داد که کارگرا موفق شدن. یا همون باز شیراز رو مثال میزنم، یا همین هفت‌تپه یا شرکت واحد. بنابراین اگر کارگرا با هم باشن میتونن موفق باشن برای اینکه به خواستهشون برسن. در مورد اون نماینده‌ام که تورج اشاره کرد، خب بله، وقتی که نظارت کارگرا نباشه، یه نفر رو معرفی کنم اون یه نفر بره همه کارا رو انجام بده، بعد بیا بگه نه خوبه همه چی و حرفای بزنه که به نفع کارفرما هست، همینه. تشکل برای همینه. وقتی تشکل ما میگیم، یه سندیکا میگیم، یه هیئت مدیره تشکیل میشه، یعنی که چند نفر میشینن، چند نفر نظارت میکنن، بعد کارگر چون انتخابشون میکنن میتونن استیضاح کنن، بگن تو چی شد. اونطوری دیگه کارفرمایی هم نمیتونه نماینده کارگری رو هم خریداری بکنه، بهش رشوه بده، بعد شما ببینید سوار ماشینی شده که شما ندارین یا حتی خونه دار شده.
سپاسگزارم از علی، از تورج و همینطور از هادی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید، و همینطور سپاسگزارم از همکارم بهروز کارونی. در آستانه روز جهانی کارگر، این روز رو به همه کارگران ایران تبریک میگیم و امیدواریم که در برنامه‌های آینده فرصت این رو داشته باشیم که باز هم به مسائل کارگری بپردازیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 603 877-474-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ پاسخهای خود را از طریق شماره تلفن 20420221122112 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با پایان مجله هفتگی صدای شما صدای فردا که همکارم جان خاکزاد آن رو تهیه کرده بود به پایان این بخش خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. اما اجازه بدید یک بار دیگه من هم شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 20420221124113. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-8287-220. تا ساعت 15 اخبار و گزارش‌های جدید رادیو فردا همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برف، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. چه ترسی داره بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی. از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا خوشا شکفتن و بستن. نترسم عاشقا رو از این کولا که تاراش، به خواب افتادن از پشت هر و باله به مراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زنون، ستاره ها رو از شب نترسم. کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن، کجا شبنم هراسید از شراب نور نوشیدن. از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی‌رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نه
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از هم، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-221-12-41-13.
شانم پرزش رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9. شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. آخه تو، نام این ترانه است به خوانندگی سعید عرب. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ پاسخهای خود را از طریق شماره تلفن 20420221122112 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
سیمی خشک چوبی خشک گوست، از کجا می آید این
آوای دوست. بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
انگار که قصه ما رسید به فصل آخر، دیگه حتی ندارم حدیث عشق و باور، همش مثل یه خواب بود، یه نقشی بود تو رویا. خوابی که زود گذر بود ولی به عمق دریا.
از همون روزی که رفتی مثل ماهی که توی تنگ بلوره، چشم راه یک مسافر که از یک دیاری دوره، ما خودم تنها میشینم تا شاید بازم دوباره خواب دریا را ببینم. دیگه هیچ فرقی نداره اگه خوابم یا بیدارم، اگه تشنه بس بارون یا که رگباره بهارم، اگه یک ماهی تو دریا یا حبابی روی آبم. از همون روزی که رفتی یک سؤال بی جوابم،
یک سؤاله